أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قیام یوم الدین. بحث سر این بود که اگر دو تا حادثه باشه که نمیدونم کدوم جلوتره کدوم عقبتره، یکیشون معلوم التاریخ هست یکیشون مجهول التاریخ، آیا اینا اصل در هر دو جاری میشه یا جاری نمیشه؟ مرحوم شیخ میفرمایند اصل در مجهول التاریخ جاری میشه، اصل عدم، ولی در معلوم التاریخ اصل عدم جاری نمیشه، به دلیل اینکه در معلوم التاریخ هیچ شکی نداریم، تاریخش معلومه، قبل از این تاریخ معدوم بوده، بعد از این تاریخ، در این تاریخ و بعد از اونم موجود شده، شکی نداریم که استصحاب بخوایم بکنیم. مرحوم آقای خویی فرموده بودند که این کلام شما در صورتی است که ما عدم یک حادثه رو فی نفسه بخوایم در نظر بگیریم و نسبت به عمود زمان بخوایم در نظر بگیریم، ولی ما عدم یک حادثه رو نسبت به حادثه دیگه در نظر میگیریم. بنابراین ما مثلا توی مثالی که نمیدانیم پدر زودتر از دنیا رفته یا پسر از زودتر از دنیا رفته، عدم موت پدر رو که مجهول التاریخ مثلا هست نسبت به پسر که معلوم التاریخه، ما نمیدانیم این عدم در زمان واقعی فوت پسر وجود داشته یا نداشته، استصحاب میکنیم که نتیجهش این میشه که پدر موقع مرگ پسر زنده بوده، بنابراین پدر باید ارث ببره، معارضه پیدا میکنه با اون دلیلی که در مورد پسر میگیم پسر موقع مرگ پدر زنده بوده، اینا معارضه میکنن، نمیشه حکم به ارث بردن نه پدر کرد نه پسر به وسیله استصحاب. این کلام مرحوم آقای خویی. آقای صدر اینجا اینجوری تعبیر می‌فرمایند که ما در استصحاب یکی از دو جزء مرکب در صورتی می‌توانیم استصحاب کنیم که این دو جزء به نحو ترکیب در موضوع دلیل اخذ شده باشند، ولی اگر به نحو تقیید در موضوع دلیل اخذ شده باشن استصحاب جاری نیست و مثبت. ما اگر مجهول التاریخ رو نسبت به زمان معلوم التاریخ میخواییم استصحاب کنیم عدمش رو، اون معلوم التاریخ رو به ما هو یک حادثه مشخص، فرض کنید تو این مثال ما موت پدر و موت پسر، ما میگیم موت پدر رو عدمش رو تا موت پسر به ماه و موت پسر مقیده به موت پسر زمان رو عکس بکنیم، این میشه تقیید و تقیید که شد اصلا حساب جاری نیست. پس بنابراین ما باید موت پدر رو تا زمان واقعی موت پسر استصحاب کنیم و زمان واقعی موت پسر ممکنه همون زمانی باشد که ما معلوم التاریخ رو که میخواییم استصحاب کنیم نسبت به زمان واقعی مجهول التاریخ میخواییم استصحاب کنیم دیگه. زمان واقعی اون مجهول التاریخ ممکنه همین زمان معلوم التاریخه باشه، که تو این زمان معلوم تاریخه دیگه استصحاب جاری نمیشه دیگه، اینجوری تعبیر میکنم. عرض کنم خدمت شما شبیه همین کلام با یه مقداری تفاوت در تعبیر در کلام مرحوم حاشیه در حاشیه درر هم هست و در حاشیه درر یه حاشیه هست به نام آقای عراکیه، ولی ظاهراً کلام خود آقای حاشیه. آقای عراکی توی اصول فقهشون این مطلب رو صریح صراحتاً از مرحوم شیخ نقل میکنن، اینا ظاهراً مجلس درس ایشون هست. تو متن در صورتی که مجهول تاریخ و البته ایشون این بیان رو در مجهوله تاریخ شبیه این رو آیا شیخ آورده که اون مجهوله تاریخ ممکنه نقض یقین به یقین باشه. ببینید یه بار دیگه توی این مثال تطبیق بکنیم. ما یقین داریم که پسر مثلا روز جمعه از دنیا رفته، نمیدانیم پدر پنجشنبه از دنیا رفته یا شنبه از دنیا رفته. آیا ما میتوانیم حیات پسر رو تا زمان واقعی موت پدر استمرار ببخشیم؟ میگن نمیشه. میگن چون شما میخواید استمرار ببخشید حیات پسر رو تا زمان واقعی فوت پدر. فوت پدر ممکنه جمعه باشه، ممکنه شنبه باشه. اگر جمعه یا شنبه باشه، در جمعه و شنبه پسر از دنیا رفته، یقین داریم که پسر در جمعه و شنبه از دنیا رفته، بنابراین احتمال دارد که اینجا نقض یقین به یقین باشد، احتمال دارد نقض یقین به یقین باشد، بنابراین شبهه مصداقیه نقض یقین قاعده استصحاب هست. خب این بیان مرحوم آقای صدر که مشابهش، حالا بعد تو کلمه حاشیه آقای شیخ هم ببینید همین مشابهش رو میبینید. ایشون میگه لکونه هی شبهتن مفتاقیتن به نقض الیقین به شک، و توضیح داده و تطبیق کرده در این مثال دیگه تطبیق کرده، حالا من اون مثال رو نیارم بهتره. تو مجهوله تاریخ این رو تطبیق کرده، اون فرق نداره، اونش چیزش یک ثانه مثل همه. البته آقای سعد تو مجموعه تاریخ یه تفصیلی داره که من حالا بعد تفصیل رو در موردش صحبت میکنم. اینجا عرض کردم که این مطلب ایشون شبیه مطلبی هست که مرحوم شیخ انصاری در بحث جریان استصحاب در طرف علم الاجمالی در یه طرفش، ایشون میگه اگر ما در یه طرف علم اجمالی بخوایم استصحاب جاری کنیم این شبهه وجود داره، به دلیل اینکه ممکنه این یه طرف همون طرفی باشه که متعلق علم اجمالی ما هست، متعلق علم اجمالی ما هست. اگر متعلق علم اجمالی ما باشه اینجا تناقض صدر و ذیل پیش میاد. تعبیر شیخ این هست، میگه چون از یه طرف ما مأموریم که نقض یقین به شک نکنیم، دست میذاریم رو این شی، میگیم که نمیدانیم این یه طرف علم اجمالی قبلا پاک بوده، نمیدونیم الان نجس شده یا نجس نشده، استصحاب بقای طهارت میکنیم، لا تنقض الیقین به شک میگیره. از یه طرف شاره گفته که شما اگر یقین داشته باشید باید به اون یقین عمل کنید، نقض یقین به یقین کنید. اون معدس، اون معلوم بالاجدس، شما درد نکنید، اون معلوم بالاجمال ما ممکنه منطبق بر همین طرف باشه. بنابراین ممکنه این و اگر بر این طرف منطبق باشه، شارع به ما وظیفه داده که از این طرف اجتناب کنید، رو نجس فرض کنید. علم اجمالی اختضا میکنه ما این طرف رو نجس فرض کنیم به جهت ذیل حدیث، چون مصداق نقض یقین به یقینه. از اون طرف علم استصحاب که صدر قضیه هست اختضا میکنه که ما این رو پاک فرض کنیم. بنابراین تناقض صدر و ذیل می پیش میاد. این مطلب و مطلب مرحوم شیخ، مطلب آقای صدر رو مرحوم ها شیخ اینا از یک ریشن، حالا توضیح میدم که چرا از یک ریشن. و به نظر میرسه اگر آقای صدر میخواستن و آقای ها شیخ میخواستن تعبیر کنن، تعبیر شیخ دقیق تره تا تعبیر آقایون. توضیح و ذالک این که اینجا نه اینکه نقض یقین به شک نیست، اینجا هم نقض یقین به شک، هم نقض یقین به یقینه. چون به یک عنوان شک داریم، به عنوان دیگر یقین داریم. به عنوان تفصیلی اگر در نظر بگیریم شک داریم، به عنوان اجمالی یقین داریم. ما نحرفی هم همینه. ما در معلوم و تاریخ وقتی میخواییم استصحاب کنیم، معلوم عدم معلوم و تاریخ رو نسبت به اون زمان مجهول بخوایم استصحاب کنیم، نسبت به عمود زمان شک نداریم، یقین داریم. ولی نسبت به حادثه دیگه، اون حادثه، اشاره اجمالی به اون حادثه که میکنیم، نسبت به اون حادثه شک داریم. یعنی به هر حال ما نمیدانیم اون یقین سابق ما یقین داشتیم قبل از زمان مرگ پدر که مجهول است، پسر زنده بوده یه زمانی. مرگ پدر رو نمیدونیم که اتفاق افتاده، احتمال داره چهارشنبه باشه، احتمال داره پنجشنبه باشه، احتمال داره جمعه باشه، احتمال داره شنبه باشه. ولی چهارشنبه پدر حتما، چهارشنبه پدر حتما زنده بوده، پسرم زنده بوده، هر دوشون زنده بودن. پس بنابراین ما استصحاب میخواییم بکنیم حیات پسر رو، یه زمانی بوده که هنوز مرگ اون مجهول تاریخ اتفاق نیفتاده بوده، مرگ پدر اتفاق نیفتاده بوده و مرگ پسرم اتفاق نیفتاده بوده. ما استصحاب بعد از اون شک داریم که آیا اون مجهول و اون معلوم و تاریخ اون عدمش تبدیل به وجود شده یا نشده. یعنی ما در واقع اینجا اینجور نیست که فقط نقض یقین به یقین باشه، هم نقض یقین به یقینه، اگر استدلال درست باشه، هم نقض یقین به یقین، هم نقض یقین به شک.
شبهه
مصداقیه نیست، هر دو مصداقن. اینی که کلام من اون شیخ دقیقه که تناقض صدر و ذیل پیش میاد، نه شبهه مصداقیه نقض. اینا آقایون اینجوری تیز کردن، گفتن که به قرینه ذیل مراد از نقض یقین به شک، نقض یقین به شک چیست که نقض یقین به یقین نباشد. ذیل رو مقید صدر قرار دادند به دلیل که کنده با همدیگه تناقض دارن، چی دارن امثال اینها، در حالی که وجهی نداره ما ذیل رو مقید صدر قرار بدیم. نه، ما ممکنه برعکس بگیم یقینی نقض یقین به یقین مشکل هست که نقض به یقین به شک نباشد. برعکس بگیم اگر نقض یقین به یقین همراهش نقض یقین به شک باشه، نقض به یقین به یقین نکن. چرا شما ذیل رو مقید صدر قرار میدید، صدر رو مقید ذیل قرار بدید. بنابراین تقریب فنی همون تقریب مرحوم شیخه که اینجا هم صدر میتواند مقید ذیل باشد، هم ذیل میتواند مقید صدر باشد. بنابراین تناقض صدر و ذیل پیش میاد. بنابراین اگر بخوایم تقریب رو دقیق کنیم، تقریب شیخ دقیق تره. ولی اصل مطلب این هست که یک پیشفرض تو این تقریبات در نظر گرفته شده که اون پیشفرض نادرسته، که تمام این هم کلام شیخ و هم کلام آقای صدر و کلام آقای شیخ رو ناتمام قرار میده. اون پیشفرضی که آقایون پذیرفتن اون این هست که کنه روایت ذیلی که نقض یقین به یقین میخواد بگه، یقین به هر یقینی ولو به اون عنوانی که به اون عنوان یقین سابق تعلق نگرفته ناظر به اینه، در حالی که به نظر میرسه که این روایت، این ذیل یه مطلب تعبدی جدیده، نمیخواد ذکر بکنه، میخواد بگه اگر یه یقین شما تبدیل به یقین دیگر شد، بر طبق یقین جدید باید عمل کنید، به اون یقین سابقتون اعتنا نکنید، چون اون یقین سابقتون از بین رفته دیگه. در حالی که اگر مراد این بیان آقایون باشه، یقین سابق از بین نرفته، یقین سابق به یک عنوان، یقین جدید به یک عنوان دیگه است. در حالی که این میخواد بگه جایی که یقین سابق شما از بین رفت به وسیله یقین جدید، به اون یقین سابق عمل نکنید، به یقین جدید عمل کنید. و این در جایی هست که یقین سابق و یقین لاحق هر دو به یک عنوان تعلق بگیرن، نه یقین سابق مثلا به عنوان اجمالی و یقین لاحق به عنوان تفصیلی. و به تعبیر دیگه این میخوام بگیم ظهور دلیل این هست که این نکته جدیدی نمیخواد ذکر کنه. لا تنقض الیقین به شک، میگه تا وقتی که شک داری اون یقین ابتدا ادامه بده، ولی اگه شک نبود یقین بود. شک یعنی جایی هست که شک نداشته باشید، نه جایی که هم شک دارید هم یقین دارید. جایی که شک ندارید اون یقین سابق رو ادامه بده، جایی که شک این ما نحنفی مصداق اونها نیست، جایی شما شک ندارید که یقین به همون عنوانی که تعلق گرفته است، اون به همون عنوان تبدیل بشه به یقین در زمان لاحق. و الا اگر بدین دو عنوان باشه، شما اینجا هم شک دارید هم یقین دارید. این میخواد بگه آقا تا مادام کون کشاکن یقین رو ادامه بده، ولی اگر شک شما ادامه پیدا نکرد، تبدیل شد به یقین، دیگه اون یقین رو ادامه نده. یه نکته ای رو اینجا میخوام عرض بکنم، علاوه بر این که به نظر میرسه ظاهر دلیل اینجوری هست، علاوه بر اون یه مطلبی هست. اون اینه که این دلیل میگه که شما نقض نکن یقین سابقت رو با شک. این نقضی که شما یقین سابق رو با شک انجام میدید یک فعل اختیاریه دیگه، یعنی شما اختیاراً اون یقین سابقتون رو با شک دارید نقض میکنید، میگن شک دارم، بنابراین اون عملی را که در زمان یقین انجام میدادم در زمان شک انجام نباید بدم. میگه شما این رفتار رو که در زمان شک منهی هست، نباید به وسیله شک از جری عملی بر طبق یقین دست بکشید. در زمانی که اون یقین به یقین مثله، به یقین آخر تعلق گرفته، اون رو باید انجام بدید، یعنی جری عملی بر طبق یقین سابق رو بذارید کنار، جری عملی بکنید بر طبق یقین لاحق. در چه صورت جری عملی بر طبق یقین لاحق می شود کرد؟ به عنوان یک فعل اختیاری، در صورتی که یقین لاحق رو من علم بش داشته باشم، و الا یقین لاحقی که ممکنه یقین داشته باشم. اینجوری تفسیر کردن آقایون دیگه، گفتن ممکنه یقین داشته باشم. ممکنه مثلا تو اون مورد علم اجمالی که مرحوم شیخ ذکر کرده، در اون طرفی که من دارم روش استصحاب میکنم، میگم ممکنه همین طرفی که دارم استصحاب طهارت درش میکنم همون طرفی باشد که متعلق علم اجمالی من هست. بنابراین من با اون علمی که احتمال داره بر اینجا منطبق باشه، با او دارم اون یقین سابق رو نقض میکنم. این اینجا جایی هست که معلوم نیست که این یقین وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه. یقین ناقض رو اگر بخواد یک فعل اختیاری باشه، من باید بهش التفات داشته باشم. من فرض کنید من میگم که من به وسیله فلان شخص این معامله رو جوش دادم، جایی که من نمیدونم فلان شخص اصلا کی هست، نمیشناسمش اصلا. ممکنه اون کسی که اینجا من معامله رو به وسیله او جوش داده باشم همین شخص باشه. ممکنه یک کسی اینجا وجود داشته، احتمال داره که به وسیله او من این معامله رو جوش دادم همون زید باشه. اینجا نمیشه گفت که من به وسیله اون آقا این معامله رو جوش دادم، چون من در صورتی میتوانم بگم یک عنوان سبب نقض هست که نسبت به اون عنوان علم داشته باشم. من یقین الله، اگر مراد از یقین لاحق یقین به ای عنوان امکان باشه، ولو به عنوانهایی که من نمیدانم این عنوان انطباقش بر اینجا هست یا نیست باشه، معنیش اینه که احتمال دارد این متعلق یقین سابق من الان هم متعلق یقین دیگری باشد. احتمال داره، احتمال هم داره نباشه. پس چیزی که معلوم نیست یقین هست، معلوم نیست یقین نیست، چجوری میتوانم اون رو ناقض قرار بدم؟
تمام اطراف احتمال انجام بدید، یعنی معلومه به اجمال که باید نقضش کنید.
نه، بحث اینه که من به وسیله او دارم نقضش میکنم، یعنی دارم میگم که دیگه اون وجود نداره، نقضش باید بکنم.
پس تمام احتمالاتی که وجود
داره، نه دارم نقضش میکنم، یعنی این که من ببینید بحث اینه که من الان میگم اون یقین سابق رو به وسیله این یقینی که دارم، به وسیله چیزی میتوانم او رو نقض کنم. یعنی ببینید
این که تردیدی بتونم یا این
نه، به وسیله اون من نقض نکردم، شاید نقض کرده باشم
هر دو رو انجام میدم تو یقین.
نه بحث اینجور نیست که عرض کنم خدمت شما اگر برای منطبق باشه باید نقض بکنم، اگه منطبق باشه نه نقض نباید بکنم. ببینید من فرض کنید من میگم به وسیله شیر، از ترس شیر من فرار کردم، از ترس چیز اینو میخوام بگم، وقتی ما میگیم به وسیله یک شیئی من یک عمل اختیاری انجام دادم، این شیء باید معلوم انسان باشه. شیئی که معلوم نیست تحقق داشته باشه، معلوم نیست تحقق نداشته باشه، و اون نمیتوانم به او ممکنه اونا اگر واقعا اون منطبق برای این مورد نباشه، برای مورد دیگه باشه.
خب من از هر دو باید اجتناب کنم دیگه.
نه، بحث سر این هست که اون یقین سابقی که در این مورد هست، من یقین سابقی دارم که این قبلا این طرف طاهر بوده، اون یقین سابقه با چی دارم نقض میکنم؟ یقین سابق طهارت در یک طرف، یقین سابق
احراز این که اون ناقض یقین
نه یقین سابقی که در این طرف هست، یقین سابقی در یک طرف معینه، اون یقین سابق رو میگه شما با این چیز نقضش بکن
با یقین دیگه.
این یقین دیگه معلوم نیست ناقض باشه، اصلا من نمیتونم نقضش کنم. یعنی این مورد یقین اگر علم پیدا کنم به موردش که دیگه از اجمالی بودن خارج میشه. تا وقتی هم که علم پیدا نکنیم نمیتونه ناقص باشه.
این لازمه
نظم یعنی مطابقه لازمه. دقت نکردید؟ دقیقاً دقت کنید. ببینید، من قبلا یقین داشتم که طرف الف پاک بوده. شیخ میگه که اگر معلوم بالاجمال ما بر طرف الف منطبق باشد، متعلق علم اجمالی من طرف الفه. البته اینجا تو بحث علم اجمالی یه بحثایی وجود داره که آقای صدر اینها اونا رو جواب که میدن، میگن علم اجمالی به جامعه تعلق میگیره، علم اجمالی به فرد تعلق نمیگیره. من اون چی داره کار با پذیرش همه مبانی دارم بحث رو دنبال میکنم. شیخ بحثش اینه که نه، اگر اون نجس واقعی این طرف باشه، من به این طرف به عنوان اجمالی یقین دارم، درست. ولی بحث اینه که اگر بر این طرف منطبق باشه من یقین دارم. این یقینی که معلوم نیست تحقق داشته باشد یا تحقق نداشته باشد، این یقینی که نمیتونه ناقض اون یقین سابق باشه. یقین سابق من یقین به طهارت همین لباسه. یقین به طهارت همین لباس رو شما میخواهید با شک، با یقین اجمالی نقض کنید. این یقین اجمالی به انطباقش بر این مورد قطعیه یا قطعی نیست؟ قطعی که نیست، احتمالیه. پس بنابراین ممکنه این متعلق اون یقین باشه، ممکنه نباشه. اگر متعلقه، پس بنابراین چجوری میتونید شما نقضش بکنید؟
یقین دوم ناقض قرار بده، یعنی بچه بهش جری عملی کن، درسته؟
یعنی اون یقین قبلی رو نفشون با او.
خب یعنی
اون یقین اون به اون عمل نکن.
خب
به او عمل نکن،
به یقین اجمالی عمل کن. بخوام به یقین اجمالی عمل
کن. نه فقط این نیست که به او عمل کن، به اینم عمل نکن. من چجوری میتونم به اون یقین سابق عمل نکنم؟ این نکته رو بگیرید. این یقین سابق رو چجوری میتونم عمل نکنم؟
مثال طهارت
کن. طهارت این لباس، طهارت این لباسه. اینو دقت کنید، طهارت شخص این لباسه، طهارت شخص این لباس.
شخص این لباس اجتناب میکنم، از شخص اونم اجتناب.
شخص این لباس در صورتی که در این شما
تا ناقض بودن اون رو احراز کنم که انجام دادم، جریان عملی بر طبق اون ناقض اجمالی.
بحث اینه که به شرطی که، خب اگر چیز نباشه چی؟ اگر واقعا اون نجس نباشه، اون نجس بر طبق اون نباشه، شارع مقدس میگه در صورتی که این او رو نقض کرده باشه. اگر نقض نکرده باشه چی؟ شاید کرده باشه، شاید نکرده باشه. ببینید بحث سر این هست که در صورتی که اون این یقین لاحقی که میاد، این یقین جلوی او بایسته، یعنی من میخوام به وسیله اینو میگم، اگر شما خلاصه عرض من این هست که لا تنقض الیقین لا ينقض الیقین بشک بل ينقضه بیقین آخر. معناش این هست که میگه به عنوان یک فعل اختیاری شما میتوانید به وسیله اون یقین آخر اون یقین سابق رو از بین ببرید، میتوانید از بین نبرید. اشاره این در جایی هست که من میدانم یقین لاحق کجاست تا این یقین لاحق رو ناقض او قرار بدم. این اجمال قضیه. و من تصورم اینه که بحث یه مقداری واضح تر از اینه که ما با این تقریبات بخوایم چیز کنیم، در این که لا تنقض الیقین بشک بل تنقض بل لا ينقض الیقین بشک بل ينقضه بیقین آخر، ناظر به همون یقین قبلی هست و به همون عنوان و یه چیز جدیدی نمیخواد بگه و اینجا اصلا تناقض صدر و ذیل از اول فهمیده نمیشه، این مطلبش قدری تصور میکنم روشن باشه. و بنابراین این بیاناتی که تو کلمات آقایون هست به نظر تام نمیاد. اینجا البته ما خودمون عرض ما این بود که در معلوم التاریخ استصحاب جاری نمیشه به دلیل اینکه اصلا استصحاب به ملاحظه حادثه مجهول اون جاری نیست، یعنی لحاظی که در استصحاب وجود داره نسبت به عمود زمانه. این بیان مرحوم آقای خویی که ما می توانیم نسبت به غیر عمود زمان او رو بسنجیم، این خلاف ظاهر ادله است. ظاهر ادله این هست، میگه لعنکه کنت علی یقین من طهارت کف شککت، اون این هست که شک شما نسبت به یک زمان مشخصیه، اما شک شما نسبت به یک زمان اجمالی که معلوم نیست اون زمان کی هست این رو شامل نمیشه. زمان مشکوک باید از جهت عمود زمان مشخص باشه، اما زمان مشکوک مردد باشه. اون اثباتن او رو شامل نمیشه. بنابراین نتیجه این بحث این میشه در دوران هم بین مجهول التاریخ و معلوم التاریخ، در مجهول التاریخ جاری میشه ولی در معلوم التاریخ جاری نمیشه. حالا من یه نکته رو اینجا اشاره کنم توضیحش باشه فردا. آقای صدر میفرماید که ما این اشکالی که اینجا مطرح کردیم در فرد مردد هم شبیه همون اشکال رو مطرح داریم، اشکال ما شبیه همین اشکال در فرد مردد وجود داره و اینجوری تعبیر کردن. اینو حالا به نظر ما اشکال اینجا غیر از اشکال فرد مردد اصلا و اشکالی که ما در اینجا خودمونم قبول کردیم در فرد مردد نمیاد. آیا بین ما نحنفی و فرد مردد ملازمه وجود داره یا ملازمه وجود نداره؟ اینو فردا ان شاء الله در موردش توضیح خواهم داد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.